امشب علاوه بر کسانی که تا به حال اومدن شعر خوندن و سخنرانی کردن، عده دیگری از دوستان هستن که منتظر هستن که نوبتشون برسه و بیان پای میکروفون. من جمله آقای شیبانی، نیستانی، کلکی، عبدالله کوثری و دیگران. پیش از این که این عده بیان و شعرهاشون رو بخونن، از عبدالله تونکابونی، از فریدون تونکابونی، تقاضا میکنیم که بیان. البته باید بگم که ایشون خالق آثاری مثل مردی در قفس، اسیر خاک، پیاده شطرنج، ستاره های شب تیره، یادداشت های شهر شلوغ، پول تنها ارزش و معیار ارزش ها، اندوه سترون بودن، سفر به 22 سالگی و نیز تعداد زیادی قصه که همچنان در اداره سانسور سرنوشتی دارد که می دانید.
دوست عزیزم آقای سرفراز بندر عبدالله معرفی کردن، البته بندم خب بنده خدام، در این شکی نیست. بعدم واقعا شرمندم که شما رو باید تو این بارون نگه دارم و حرفای منو بشنوید. از قدیم گفتن نوبت به اولیا چو رسید آسمان تپید. دوستان خوب و نازنین من، در این چند شب عشق و استقامت شما را دیدیم و ستایش کردیم. خستگی را تاب آوردید و باران را تحمل کردید، اما چند مورد بی‌حوصلگی هم دیده شد. گناه این بی‌حوصلگی را به گردن شما نمی اندازم. همه بی‌حوصله، شتاب زده و سطحی بار آمدند. معذرت میخوام، زمانه همه را بی‌حوصله، شتاب زده و سطحی بار آورده. نمونهش رادیوی خودمان، دو کلمه حرف میزند یک ترانه پخش میکند، باز دو کلمه حرف میزند یک ترانه پخش میکند. اگر نیم ساعت یا یک ساعت پشت سرم حرف بزند همه آن را میبندم. یادم آمد چند سال پیش چند سطری در این باب نوشته بودم که حالا برایتان میخوانم. خواب دیدم که مردم و در گورم، نکیر و منکر به سراغم آمدند و پرسیدند خدایت کیست؟ من پاسخ گفتم و آنها گفتند حالا تا شروع سوال بعدی یک ترانه برایت پخش. سخنم را با شعری از مولوی آغاز میکنم. جنتی کرد جهان را ز شکر خندیدن، آن که آموخت مرا همچو شرر خندیدن. گرچه من خود ز عدم دل خوش و خندان زادم، عشق آموخت مرا نوع دگر خندیدن. به صدف مانم خندم چو مرا در شکنند، کار خامان بود از فتح و ظفر خندیدن. هر روز که در اینجا با خوشحالی دوستان اهل قلم را میبینم، بی اختیار به یاد دوستان دیگری میفتم که قاعدتاً بایستی اینجا بوده باشم، اما متاسفانه نیستم. بهتر دیدم یادی از آنها بکنم تا خدای ناکرده تصور نکنند که حتی برای یک لحظه فراموششان میکنیم. باشد که کلاغه برای آنها خبر ببرد. آخر زمانی که هنوز ماهواره مخابراتی اختراع نشده بود، کلاغ این وظیفه را انجام میداد. باری چندی پیش داشتم کتاب قصه برای بزرگسالان نوشته سالتیکوف شچدرین، طنزنویس بزرگ روس، ترجمه دوست گرامیم باقر مؤمنی را برای چندمین بار میخواندم. در مقدمه کتاب به این سخن شچدرین برخوردم که وقتی که حکومت تزاری مجله او را تعطیل کرد شکوه کرده بود که در دنیا دلم به خواننده‌ام خوش بود و حالا آن را هم از من گرفتم. با خواندن این جمله آهی سرد از دل پردرد برآوردم و گفتم جانا سخن از زبان ما میگویی. چون من هم مدت هاست که به عقده خودخواننده کمبینی دچارم. بنابراین وقتی که کانون نویسندگان ایران که افتخار عضویت آن را دارم به من فرمود در یکی از این شبها سخنی بگویم، ترجیح دادم شنونده را جانشین خواننده کنم و یکی از نوشته هایم را بخوانم. اما پیش از خواندن آن توجه شما را به دو نکته جلب میکنم. اول اینکه داستان عنوانی دور و دراز دارد، به تقلید از عنوانهای چند کیلومتری که یکی از نوابق وطن بر نمایشنامه‌هایش می‌گذارد. عنوان داستان این است: هذیان‌های دیوانه‌ای گرفتار در قفس تنگ آهنین داغ. دیگر اینکه این داستان در یکی از داغ‌ترین روزهای تابستان امسال رخ می‌دهد و معلوم است که آفتاب تابستان عقل‌های سالم را هم از کار می‌اندازد، چه رسد به عقل قهرمان و راوی این داستان که از اولش هم چندان سالم نبوده. ضمناً راوی داستان را با نویسنده آن اشتباه نکنید و یکی ندانید. بله، حالا هذیان‌های دیوانه. سر خیابان که میرسم میستم. جوان شیک و آراسته‌ای هم کمی آنسوتر ایستاده است. اتومبیل‌ها، اتوبوس‌ها و کامیون‌ها میآیند و به سرعت می‌گذرند. یک تاکسی سر میرسد. جوان دست بلند می‌کند. تاکسی میایستد. جوان چیزی میگوید و سوار میشود. جلو میروم. جوان دارد در عقب را میبندد که آن را میگیرم و باز نگه میدارم و از راننده میپرسم فوزیه؟ بله. راننده حرفی نمیزند، تنها نگاه هم میکند، انگار دارد میگوید سوار شو دیگه، لفتش نده. تند سوار میشوم. در صندلی جلو دختری نشسته است که کمی چاق است. ادبیش میشود اندکی فربه هست. پروار؟ نه، این دیگر بیادبی است. توپل؟ دختر توپل موپلیس. نه، توپل بوی سکس میداد و در این قفس تنگ آهنین داغ هر بویی میتوان شنید جز بوی سکس. بوی عرق تن، بوی عرقی که دیشب تا دیر وقت به افراط نوشیده شده، بوی سیری که چه میدانم شاید هم همراه با عرق خورده شده، بوی دندانی کرم خورده و چرکدار و فاسد. کمی جلوتر مردی چاق، مردی هیکلدار دست بلند میکند و با پسر بچه‌ای که همراه او سوار می‌شود و کنار ما می‌نشیند. جوان شیک و آراسته سمت چپ من نشسته. کت و شلوار قهوه‌ای به تن دارد. با پیراهن صورتی، صورتی نه، گل بهی، شاید هم یک جور خرمایی، و کراواتی قهوه‌ای با نقش‌های از قهوه‌ای سیر در زمینه قهوه‌ای روشن. عینک قهوه‌ای به چشم زده است و کیفی به دست دارد، از این کیف‌های جیمز باندی، آن هم به رنگ قهوه‌ای. چقدر به قهوه‌ای علاقه دارد، لابد در اداره هم قهوه یا شیر قهوه می‌خورد. گویا از آنهاست که تازه از دانشکده به اداره رفته است و همه چیز را خیلی جدی می‌گیرد. یادم میاد سالها پیش که معلم مدرسه دخترانه بودم به شاگردها موضوع انشا دادم. چه رنگی را دوست داری؟ میدانم موضوع مزخرفی است، اما هرچه باشد از علم بهتر است یا ثروت که بدتر نیست. همه نوشته بودن سبز، سرخ، آبی، ارغوانی، زرشکی، رنگ‌های شوخ و شاد. تنها یکی نوشته بود قهوه‌ای. جا خوردم. تازه از دانشکده آمده بودم و با دو واحد روانشناسی که گذرانده بودم خیال می‌کردم در روانشناسی تبحری دارم. نتیجه گرفتم که دختر غمگین است، شاید هم عاشق. در آن سالها دخترها از کوچک و بزرگ همه عاشق بودند. به سکس فکر نمی‌کردم، به عشق می‌اندیشیدم. دو روز بعد دخترک که بلند شده بود و اجازه گرفته بود بیرون برود ناگهان از حال رفت و وسط اتاق به زمین افتاد. سخت وحشت کردم، ترسیدم سمی چیزی خورده باشه. یکی دو ماه پیش از آن یکی از شاگردهای همان مدرسه سم خورده بود و خود را کشته بود. بچه ها دخترک را به دفتر رساندند و از آنجا مدیر و ناظم او را به خانه فرستادند. چیز مهمی نبود، حالش خوب شد و باز به مدرسه آمد. اما من در آن وحشت و دستپاچگی هم ته دلم کمی خوشحال بودم که حدسم درست در آمده. بعدها بیشتر خوشحال شدم. دخترک شوهر کرد و دیگر به مدرسه نیامد. دلم میخواست یک بار میدیدمش و ازش میپرسیدم که از چه رنگی خوشش میآید. حتم دارم هر رنگی را میگفت مگر قهوه‌ای. جوان کیف قهوه‌ای را وسط پاهایش گذاشت و پاها را باز کرد. مردی که طرف راست من نشسته پاها را باز کرد و پسر بچه را وسط پاها لبه صندلی نشانده و من هم وسط سخت فشرده شدم. پاها را به هم چسباندم و کجکی این سوی برآمدگی کف تاکسی گذاشتم، مثل خانوم هایی که از روی عکس مجله های زنانه می نشینن. همیشه توی مجله های زنانه چند تا عکس می اندازن که در آنها زنی شلختوار و زشت و زننده نشسته است و در تصویر آخری همان زن درست و مؤدبانه و مطابق با درس آداب معاشرت نشسته است. حالا من هم همان جور نشستم، مثل زنهایی که دامن تنگ و کوتاه می پوشند و بعد اینجوری کجکی می نشینند و حتی روسری یا بلوز یا دستمالی روی پاها می اندازند. جوان به راننده می گوید آقا بعد از فوزیه کجا می روید؟ راننده می گوید کجا می توانم بروم؟ یا باید مستقیم بروم یا بپیچم دست چپ؟ خیابان تخت جمشید تشریف می برید؟ راننده محکم می گوید نه. من با ادب و احترام و تواضع بسیار میگویم اگر مستقیم تشریف میبرید برای بنده سعادتی است که تا چهارراه کالج در خدمتتان باشم. راننده پاسخی نمیدهد. خوشحالم که دست کم نه نگفته. میایستد. یک افسر یا درجه دار جوان و لاغرندام نیروی هوایی را سوار میکند که کیفی جیمز باندی منتها مشکی در دست دارد. راننده خود را کمی جابجا میکند. دختر یا زن جوان کمی چاق اندکی فربه بفهمی نفهمی توپل مپل هم اندکی به طرف راننده می سرد. جوان خود را به راحتی جا می دهد. مشکل جا دادن کیف است. در را می بندد. در درست بسته نشده. باز می کند و باز می بندد. باز درست بسته نشده. بار دیگر باز می کند و می بندد. من که مثل خانم های آدابدان و معاشرتی کج نشستم، برخلاف خانم ها روی زانوهم دستمال یا روسری نینداختم. کیف و کتابم را گذاشتم. این کیف سال هاست که با من است. حالا دیگر کهنه شده، اما من و کیف هیچ کدام از رو نمی رویم. رویش علامت شرکت ملی نفت ایران دارد. خیلی ها خیال می کنند کارمند شرکت نفتم. حقیقتش این است که چند سال پیش که هنوز معلم بودم، یک روز بچه ها را بردیم گردش علمی. بچه ها هنوز به گردش های غیر علمی و بی سرخر خو نگرفته بودن. سه تا معلم بودیم و 60-70 تا شاگرد. بچه ها را بردیم پالایشگاه تهران. توی پالایشگاه که راه ما ندادن، یعنی اتوبوس دوری زد و راهنما توضیح داد که مثلا آن ساختمان که آنجا میبینید و از دودکشش به جای دود بخار بلند میشود فلانجاست و فلانکار را میکنند. بعد دم اتاق ماکت پیادمان کردند و راهنما از روی ماکت 2-3 ساعتی توضیح داد. بچه ها که پیش از آن خوشحال بودند که گردش علمی از 3-4 ساعت کلاس رفتن خلاصشان کرده است و دلشان را برای تفریح حسابی صابون زده بودند، تولب رفتند. دبیر شیمی هم کسل شد. چه رسد به من که دبیر ادبیات بودم و درست به همان دلیل بچه ها خودم را در گردش علمی جا زده بودم. خوبیش این بود که دست کم ما معلم ها ستم بودیم. عاقبت به خیر شدیم و آخر سر به ما 3 تا کیف دادن. 2 تا از کیف ها مشکی بود و یکی قرمز. شکل و شمایل آن یکی هم با مشکی ها فرق داشت. کیف قرمز را به خانم معلم شیمی دادیم و کیف های مشکی را من و دبیر دیگر برداشتیم و تا موقعی که در آن مدرسه بودم همیشه کیف ما 2 تا با هم عوض می شد. یعنی عوضی برمی داشتیم و بعد سر کلاس که در کیف را باز می کردیم می دیدیم عوضی است و یک شاگرد از کلاس من و یک شاگرد از کلاس او راه می افتادند و وسط راه رو کیف ها را مبادله می کردند، مثل نمایندگان دول متخاصم که وسط پل مرزی اسرا را مبادله می کنند. باز جای شکرش باقی است که توی کیف هیچ کدام ما سر مرده نبود. توی کیف من قابلمه است که غذای ظهرم در آن است. کلافه شدم از بس برای نهار به موبیدیک رفتم و به جای غذا هرس و جوش خوردم، یا به ساندویچ فروشی رفتم و همراه با غذا به جای کلا که سرشار از لذت و هیجان است و پر از لحظه های طلایی و آخرین کلام در لذت و نشاط، گرما خوردم. به خودم دشنام دادم که اگر شده از خانه نان و پنیر بیاورم دیگر به چلو کبابی و سلف سرویس و ساندویچ فروشی نروم. وقتی که برای قابلمه غذا جا باشد دیگر برای کتاب جا نیست و کتاب ناچار بیرون مانده است. 10 بار کتاب را باز می کنم که بخوانم، نمیتوانم از 2-3 خط اول جلوتر بروم. یاد آن روزها به خیر که از اقصانقاط شرق تهران به اقصانقاط غرب کرج میرفتم و برمیگشتم، همه اش هم با اتوبوس. آن روزها خیلی هم در خط ترقی و تعالی نبودیم، اما دست کم مشکل ترافیک هم نداشتیم. توی اتوبوس کلی کتاب می‌خواندم. یک بار عاقل مردی که کنارم بود پدرانه اندرز داد که جانم در اتوبوس کتاب نخوان، چشمت خراب می‌شود. گفتم از این خرابتر؟ گفت بله از این هم خرابتر. با خودنمایی این شعر سعدی را برایش خواندم: دیده را فایده آن است که دلبر بیند، ور نبیند چه بود فایده بینایی را. آن روزها من و خیلی از هم سن و سالهایم سخت خودنما بودیم، اما دست کم ایمانی داشتیم. شاید خودنمایی ما همون به نمایش گذاشتن ایمانمان بود. شاید هم آدمهایی که به چیز ایمان دارند خودنما باشند، اما همه خودنماها با ایمان نیستند، مثل قضیه گرد و گردو. آن روزها من عاشق کتاب بودم، شاید هنوزم باشم، اما مگر می شود در این قفس تنگ آهنین داغ که 6 نفر در آن چپیدند عشق بازی کرد؟ یاد آن شوخی کهنه می افتم، یاد حرف زنی می افتم که به پزشک می گفت دکتر شست پام رفتی توی چشمم. پزشک پرسید چطور چنین چیزی ممکن؟ زن گفت اگر با تو هم توی فولکس‌واگن عشق بازی کرده بودم می فهمیدی که ممکن است. آن روزها می گفتم فولکس‌واگن، صد رحمت به فولکس‌واگن، حالا باید بگویند ژیان. بله، آن روزها من عاشق کتاب بودم. نمیدانم این سخن حکیمانه ابلهانه را از کدام حکیم ابله خودنمای بی ایمانی شنیده بودم که من به کتاب عشق می‌ورزم. عشق ورزیدن به کتاب هم کار چرندی است، مثل عشق ورزیدن به تلفنچی اداره که وظیفه‌اش وصل کردن شماست به طرف مکالمتان. گرچه همه ما برای وصل کردن آمده ایم، مخصوصا این روزها، و گرچه بعضی ها با ظرافت وصل می کنند و بعضی ها که ناشیتر و بی‌دست و پاترند با خشونت و گاه گند قضیه در میاد، اما وظیفه شما وصل کردن نیست. بله، کتاب هم باید شما را به چیزی یا جایی وصل کند، وگرنه به مفت هم نمی ارزد که عاشق کتاب باشید. راننده ترمز می کند، افسر یا درجه‌دار جوان پیاده می شود و به جایش دختری دیگری سوار می شود. در را می بندد، در درست بسته نشده، باز می کند و باز می بندد. دختر وسطی که کمی چاق یا اندکی فربه یا به فهمی نفهمی توپل مپل است، برای اینکه راحت تر باشد دستش را از پشت دختر تازه وارد رد کرد و به لبه بالای پنجره گذاشته. میدانم که دستش ابتدا خسته می شود و بعد خواب می رود و بعد خشک می شود و تکانش که بدهد تیر می کشد و کفرش را در می آورد. یک بار که چه عرفم، چندین و چند بار این بلا سر خودم آمده است، منتها یک بارش بدتر بود. زن جوانی در صندلی عقب نشسته بود و بچهش را راحت کنارش نشانده بود. مردی کنار او نشسته بود و من کنار مرد مچاله شده بودم. میخواستم راحت تر باشم، دست چپم را بالا آوردم، اما نمیتوانستم دستم را از پشت مرد دراز کنم، چون به شانه خانم میخورد و سوء تفاهم میشد. البته اگر جای دیگری بود حسن تفاهم میشد. ناچار دستم همونجور روی سینه‌ام خوش شد. پیاده که شدم دستم مثل دست آدمهایی بود که تصادف میکنند و شانه و دستشان را چند ما گچ میگیرند و همانطور میماند و خشک میشد. جم نمیتوانم بخورم. پای جوان به پای چپم فشار میآورد، پای مرد بچه دار به پای راستم. پشتی برآمده صندلی به پشتم چسبیده، کیف روی زانوهایم است. جم نمیتوانم بخورم، اما نمیدانم چرا دستم صندلی جلو را چسبیده، انگار میترسم پرت شوم. پاهایم عرق کرده، پشتم عرق کرده و خیس شده، عرق از گردنم سرازیر می شود و در پیراهنم فرو می رود، لبه کتم از لبه پیراهنم بالاتر آمده و گردنم را می ساید. از هیچ چیز بیش از این کفری نمی شدم که یقه کتم از یقه پیراهنم بالاتر بیاید و گردنم را بساید، اما تکان نمی توانم بخورم، چه رسد به این که دست کنم پشت پیراهنم را از زیر کمربندم کمی بالا بکشم تا در نتیجه یقه پیراهنم هم بتواند اندکی بالاتر بیاید. یادم میاد که در روز و روزگاران گذشته، خدا را شکر که آن روز و روزگاران گذشته و اثری هم از آثارش باقی نمانده، بله در روز و روزگاران گذشته برای رام کردن مردان سرکش، زنان سرکش را مردان خود با وسایل بهتری رام میکردن. آنها را در قفس تنگ آهنین میانداختن و قفس را کم کمک گرم میکردن تا آنکه سخت داغ میشد و مرد نگونبخت که ابتدا مثل من عرق از هفت بندش سرازیر شده بود، اگر سرسختی نشان میداد و نمیخواست آدم شود، پوست از پا و کله و تمام تنش کنده میشد. خود را در همان قفس تنگ آهنین داغ میبینم، میخواهم فریاد بزنم، میخواهم خود را به بیرون پرتاب کنم، مگر میشود؟ شکنجه دیگر این بود که روی پیشانی محکومی قطره قطره آب میریختند و این کار که در آغاز مسخره مینمود، سرانجام به جایی میکشید که هر قطره مثل پتک بر پیشانی مرد میخورد و صدایش همچون صدای کرکننده ناقوسی در سر او میپیچید. حالا بر شکنجه قفس تنگ آهنین داغ آن صدای زجرآور و بیتاب کننده و تحمل ناپذیر هم افزوده شده. بوق اتومبیل هایی که از این سوی آن سوی ما میگذرند یا در جلو و پشت سر ما هستند، بوق و سر و صدای موتورهایی که جلو اتومبیل ها میپیچند و کفرشان را همراه صدای ترمزشان در میآورند، حتی صدای بوق خود ما همراه با صدای رادیو که دارد آگهی های تجارتی، ببخشید، پیام های بازرگانی پخش میکنند. پیام های بازرگانی که به پایان میرسد، مطالب خیلی جدی شروع میشود، اما نمیدانم چرا بی خود و بی جد یک بار خندم میگیرد، به صدای بلند میخندم. مرد دست راستی با تعجب نگاهم میکند، به او میگویم مرگ من گوش کن. جوان آراسته شیک پوش که از پشت شیشه های قهوه‌ای عینک قهوه‌ای رنگش با تعجب به من نگاه میکند، به او میگویم مرا کفن کردی، گوش کن. راننده که از سوی آینه نگاهم میکند، خندم و نفسم با هم میبرد، همه ساکتند و ناچار گوش میکنند یا میشنوند. برابر رهنمودهای داده شده برای جلوگیری از ضایعات و کمکاری در همایش بلندپایگان برای برنامه ریزی طرح زمانبندی شده مجتمع‌های مسکونی طبقات کم درآمد، تصمیم گرفته شد که طرح ضربتی کوتاه مدت مسکن که از اولویت خاصی برخوردار است با مشارکت مردم پیگیری شود. سپس طرح ضربتی بلند مدت مسکن با خودیاری مردم پس از گفت و شنود آزاد و انتقاد سازنده برای برطرف کردن تنگناها و نارسایی‌ها پیاده شود. این طرح‌ها که با آینده نگری فضای سبز کافی در آنها پیش بینی شده و از خودکفایی برخوردارند، 80% مردم را در سطح روستاها و 70% آنان را در سطح شهر را زیر پوشش خود قرار خواهند داد. فوزیه که میرسیم، راننده صدای رادیو را میبرد که صدای مسافران را بشنود. نگاه می‌دارد. مرد بچه‌دار پیاده می‌شود. دختر هم پیاده می شود و به جایش دخترک لاغر ریزه ظریف استخوانی سوار می شود. در را می بندد. راننده از جوان شیک و آراسته که می خواست به تخت جمشید برود می پرسد پیاده نمی شوید و جوان با تسلیم و رضا پاسخ می دهد نه مستقیم می روم. این جوان شیک و آراسته مرا به یاد یکی از همکاران اداره هم می اندازد. همکاری دارم که خانهش نزدیک خانه ماست. اتومبیل دارد و به گفته خودش از ارادتمندان من است. می توانم هر روز خیلی راحت با او به اداره بروم و برگردم، اما نمیدانم چرا از او خوشم نمی آید. سالها پیش دوستی داشتم که حرف خوبی می زد. می گفت دیپلم‌های طبیعی همین که در کنکور پزشکی قبول می شوند، همدیگر را دکتر صدا می زنند، از میکروب احتراز می کنند و خواب بعد از ظهرشان ترک نمی شود. این همکار من هم شخص بسیار تر و تمیز، شست رفته، منظم و مرتبی است. از آن آدم‌های منطقی با برنامه، از میکروب احتراز می‌کند و خواب بعد از ظهرش ترک نمی‌شود. حتم دارم اگر اسهال بگیرد می‌میرد. نه از بیماری، از قصه، از قصه این که چرا برنامه منظم توالت رفتنش به هم خورده و نامنظم شده. دوست دیگری داشتم همون موقع که کرج می رفتم که برخلاف دیگران هرگز با اتومبیل همکاران و آشنایان به تهران نمی آمد. می گفت سوار اتومبیل مردم که باشی هر چرندی بگویند ناچاری موافقت کنی و مثل بز کله به جنبانی. حالا می فهمم با آنکه حکیم نبود چه حرف حکیمانه می زد. نمی خواهم پهلوی آدم تر و تمیز شسته رفته منظم مرتب منطقی با برنامه‌ای که از میکروب احتراز می کند و فرمان را هم با کلینکس میگیرد که نکند دستش آلوده شود و خواب بعد از ظهرش ترک نمیشود بنشینم و هر چرندی گفت گوش کنم و مثل بز کله به جنبانم. عطایش را به لقایش میبخشم. بدتر از همه اینکه 6 ماه امریکا رفته، حالا مرتب از امریکا و امریکایی‌ها تعریف میکند. یک بار که تصادفاً به تورش خورده بودم برای اینکه من هم حرفی زده باشم گفتم این ماجرا را شنیده ای؟ یک روز دوستی به یک امریکایی گفت بیا امشب با هم برویم دریاچه قو. امریکایی پاسخ داد عالی است، من ماهیگیری را خیلی دوست دارم. پشت سرش زدم زیر خنده، اما او بر نگاهم کرد و گفت خب چه ایرادی دارد، امریکایی از ماهیگیری خیلی خوششان میاد. من خودم که امریکا بودم چندین بار با دوستان امریکاییم رفتم ماهیگیری. فکرش را بکنید آدم چه حالی پیدا میکند. دلم میخواست در را باز کنم و خودم را پرت کنم بیرون. مردی کنار من نشسته که کت و شلوار سفید تمیزی تنش است. با حسرت نگاهش میکنم. یکی از آرزوهایم همیشه این بوده است که کت و شلوار سفید بپوشم. اما مگر میشود؟ در این شهر باید 7 دست لباس داشته باشی و پول مفتی که به لباسشویی بدهی، بعد با خیال راحت یا ناراحت روزی 1 دست لباس سفید بپوشی. راننده دوباره رادیو را روشن میکند. گوینده دارد درباره هویت ملی و اهمیت آن حرف میزند. اگر مثل سابق معلم بودم، راستی چرا نگذاشتن دیگر معلم باشم؟ گفتن یارو عقلش پارسنگ بر میدارد، میرود سر کلاس شروور میگوید. انگار خودشان نمیگویند، گرچه شروور هم انواع و اقسام و خوب و بد دارد. خودم را زدم به دیوانگی که از شرشان راحت باشم، آنها هم باورشان شد. اما میدانید از چه روزی مخم عیب کرد؟ یک روز که سخت شتاب داشتم منتظر تاکسی ایستاده بودم. تاکسی ها می آمدند و می گذشتند و در همان حال کمی آهسته می کردند و مقصدم را می پرسیدند و شنیده و نشنیده باز تون می کردند و می رفتند. کفرم بالا آمده بود. به زمین و زمان بد می گفتم که یک تاکسی جلوی پایم ترمز کرد. راننده پرسید یک تاکسی خالی جلوی پایم ترمز کرد. راننده پرسید کجا؟ من که از این همه پررویی پاک دیوانه شده بودم گفتم سر قبر بابات. راننده نه خشمگین شد نه پاسخ داد، فقط در را باز کرد سوار شدم، راه افتاد و درد سرتان ندم. نیم ساعت بعد من رو جلوی در بهشت زهرا پیاده کرد و گفت قبر بابام اینجاست. و تا آمدم به خودم به جنبم 7-8 تومانی از من گرفته بود و به چاک زده بود و من همه این راه را پیاده برگشتم و تمام مدت به همه کس و همه چیز، به خودم و راننده، به زمین و زمان دشنام میدادم و ناسزا میگفتم. بله، مخم از همان روز باید عیب کرده باشد، باید تکان خورده باشد. باری اگر مثل سابق معلم بودم به بچه ها برای انشا همین موضوع را میدادم، هویت ملی و اهمیت آن، و حتما با استعدادترین شاگرد کلاس چنین انشایی مینوشت. گوشت استرالیایی، نخود لوبیای ترکیه، پیاز هندی، سیب زمینی پاکستانی، جوجه اسرائیلی مرا قادر می‌سازند که هویت ملی خود را حفظ کنم و به افتخارات با شکوه گذشته، پیشرفت‌های معجزه‌آسای کنونی و چشم‌انداز روشن آینده بیاندیشم و وظایف ملی و میهنی خود را از یاد نبرم. البته من هم برای اینکه اظهار نظر آقا معلمانه‌ای کرده باشم با لحن پیر در خشت خام آن بیند، پیر با آن چشمهای پرمکوریش به هرچه نابدترش میخندد که در خشت خام آن بیند، در آینش زورکی میبیند. میگفتم جوان کجای کاری، با این همه توتی و انتری که خودمان داریم باز از فرنگستان توتی و انتر وارد میکنیم. بعد هم 1-0 کله گنده براش چاق میکردم، وگرنه کلک هر دومان کنده بود. خب چه میشود کرد؟ درست است که استعداد نور چشم مردم را نباید کور کرد، اما استعداد زیاد هم مثل زرنگی زیاد و هر چیز زیاد، مثل هوش زیاد، البته غیر از پول زیاد، جوانمرگی می آورد. و صد البته من دلم نمیخواد یکی از شاگردانم جوان مرگ شود. بهتر از خوشبخت و عاقبت به خیر و پیر شود و بچسبد به آب باریکه و علف یخ زده و بشود یکی از این گوسفندهای یخ زده گله بزرگ که به سوی دروازه‌های سبز آغل بزرگ ره سپارم. گرچه تشویق موثرتر از انتقاد است، گاهی هم باید انتقاد کرد. تازه انتقاد هم باید یا سازنده باشد یا کوبنده، نه الکی و هوایی. گوینده دارد وضع هوا را میگوید. یک جبهه هوای گرم از عربستان. گرچه ممکن است بگوی تحت تأثیر تبلیغات سو و مقرضانه شاگردم قرار گرفتم، با این همه ناچارم بگویم که بامزه است. نه، در این روز و روزگار همه چیزمان از خارج وارد میشود، حتی هوا. هوای سرد از سیبری میاد، هوای گرم از عربستان. حتی بیماری، وبا از پاکستان میاد، آنفلانزا از هنگ کنگ و گریپ از ژاپن. مثل سوزاک و سفلیس که از امریکا آمده. تازگی ها مثل امریکایی ها بیماری ترین گرفتیم. دوست داریم همه ترین ها ما باشیم یا مال ما باشن. چند روز است که مثل ماهی توی تابه داریم جلز و ولز میکنیم. آن وقت دلمان خوش است که گرم ترین پایتخت دنیا را داریم. زیاد هم بد نیست. من هم بدم نمیاد که ترین باشم، حتی اگر به من بگویند ابله ترین یا دیوانه ترین آدم روی زمین. یک ترمز ناگهانی چرتم را می برد. چشمم به دخترک لاغر ریزه ظریف استخوان که جلو نشسته است می افتد. مدتی نگاهش می کنم و ناگهان دلم می خواهد میان بازوانم بگیرمش و چندان بفشارمش که صدای خرد شدن استخوانهای ترد و نازکش را بشنوم. در این کار هیچ میل و هوسی نیست. وحشیگری و درنده خویی است. بیمار شدم، سادیست شدم، یا به قول امروزی ها دیگر آزار. آنچه مسلم است بیمارم، اما بیماریم مازوخیست یا به قول امروزی ها خودآزاریست، نه سادیست. وگرنه خود را از این قفس تنگ آهنین داغ به بیرون پرتاب می کردم. اما نمی توانم. اینجا اسیرم، مثل اسیران اردوگاه های مرگ نازی ها. مثل ندارد، اسیر اردوگاه مرگ نازی ها هستم. ما را درون کامیونی که هیچ روزنه‌ای به خارج ندارد ریختند و به جنگل دوردستی بردند. خوشبین‌ها می‌گویند برای کار اجباری از بام تا شام دست کم جیره مختصری خواهند داد و بدبین‌ها عقیده دارند برای تیرباران شدن. اما هیچ یک از این دو نظر درست از کار در نمی‌آید. آنچه واقعیت دارد این است که لوله اگزوز کامیون در اتاق دربسته عقب گشوده می‌شود و دود کشنده موتور را به آنجا می‌فرستد. ما ابتدا به سرفه و تنگ نفس می‌افتیم و بعد سگ‌کش می‌شویم. خصلت نازی ها این است که آدم را سگ‌کش کنند. حتی یک مرگ فوری و راحت را از آدمی دریغ می‌کنند. اگر قرار است بمیرم دلم می‌خواهد که یک باره همچون تکه دینامیتی منفجر شوم یا همچون دسته کاغذ آغشته به بنزین گر بگیرم و بسوزم و تمام شوم. اما حالا مثل تکه یخی که در تابه داغ بیاندازند دارم قطره قطره آب می‌شوم. یا از آن بدتر مثل تکه یخی که در تابهی پر از روغن داغ بیاندازن جلز و ولز میکنم و با فریاد و سر و صدا با زجر و عذاب آب میشوم. حتی مرگی سریع و آسان از من دریغ میشود. درون قفسی تنگ و تاریک و داغ میان دود سیاه سمی بدبو اندک اندک سگ‌کش میشوم. یک باره به خود می آیم. پشت چراغ قرمز ایستاده ایم و کامیون لوله اگزوزش را جلوی پنجره باز گرفته و دودش را به درون می دمد. قفس کوچک ما درون قفس سبز رنگ بزرگی که دیوارهای بلندی دارد اسیر می شود. اما سرانجام دیوارهای بلند قفس سبز رنگ از هم می شکافد و ما راهی به بیرون می جوییم. اگر از رنگ سبز همیشه تازگی و تراوت و خنکی می بارد، این بار آتش دوزخ می ریزد. گویا ما دو بار بد اقبالیم که در زندانی مضاعف گرفتار شدیم. یاد سخن دو تن می افتم که روزی از تیره بختی خود می نالیدن. سوار که شدن درست جایی نشستن که آفتاب بران تابیده بود و سخت سوزانش کرده بود. یکی از آنها که می خواست ادبی حرف بزند، چه می دانم شاید هم مثل من ادبیات چی بود، نالید به خشکی شانس تاکسی هم که سوار می شیم منطقه هارش نصیبمون می شه. دیگری که بی ادب تر بود قرید آخه اینم شد زندگی، آدم تاکسی گیرش نمیاد می سوزه، گیرش میاد بازم می سوزه. اتومبیل ترمز که می کند از ترمز صدای سوت بلند کشیدهی بر می خیزد. اگر راننده ویرش بگیرد و پی در پی ترمز کند و ترمز را رها کند، ترمز مثل بلبل چهچه می زند. ترمز ما از ترمزهای جدید نیست که چه چه میزنن، ترمز ما از زور بدبختی و بینوایی است که چه چه میزنن، مثل بلبلی گرفتار در قفس. اما ترمزی که مثل بلبل چه چه بزند شاید هم هوس کند که مثل پرستو پرواز کند. آن وقت چه خاکی باید به سر ریخت؟ نکند دیوانه شدم؟ کاش دیوانه شده باشم. اما هنوز آنقدر عقل برایم مانده که حس کنم هنوز به اندازه کافی ابله نشدم. در روزگار گذشته می گفتن یک جو عقل بهتر از یک ده ششتان، حالا باید بگوین یک جو دیوانگی بهتر از یک شهرک نوساز. شاید هم به جای یک جو یک خروار دیوانگی داشته باشم، اما یک جو عقل بیمار آن وسط است که کار را خراب می کند. تیره بختی من هم از همان است که مثل آفت در آن یک خروار دیوانگی می افتد و آن را فاسد می کند، تباه می کند، به عقل بدل می کند. قفس تنگ آهنین داغ اوج می گیرد و از پل آهنی زشت بدشکل بیقواره داغ بالا می رود و درست در بالای آن، در بلندترین نقطه آن، میان قفسهای دیگر که شکیبا یا ناشکیبا منتظر فرود و فرارند گیر می افتد و از حرکت باز می ماند. حالا که قفس تنگ آهنین داغ ما بالای این پل آهنی زشت بدشکل بیقواره داغ لعنتی میان صدها قفس دیگر گرفتار شده و تکان نمی خورد، حالا که دم آهن تفته سر و ته من را یکسان می سوزاند و می آزارد، دلم می خواهد خود را به بیرون پرتاب کنم و از بالای بلندترین نقطه پل سر خم کنم و فریادم را به سر آنها که دارند حلزونوار از زیر پل می گذرند تف کنم. آهای بزمت جا، سوسکا، خرخاکی ها، خرچسونا، کرم ها، بیایید محض رضای شیطان برای یک روز هم که شده مرد و مردانه مثل آدم زندگی کنید، بعدش هم مرد و مردانه مثل آدم بمیرید. اما مگر میتوانم؟ مگر جرأتش را دارم؟ از فکرش هم بند بند تنم میلرزد، تیره پشتم تیر میکشد. مگر من بیچاره که هستم جز یکی از همین بزمجه ها، سوسکا، خرخاکی ها، خرچسونا و کرم ها؟ نمیدانم چند ثانیه یا چند دقیقه یا چند ساعت یا چند روز یا چند ماه یا چند سال یا چند قرن میگذرد تا عاقبت حلزونوار به راه میفتیم. این هم از آن سخنان حکیمانه ابلهانه مشهور است که برای تاریخ قرن در حکم ثانیه است. این تاریخ لعنتی تا بیاید یک چشم به هم بزند میلیون ها آدم نازنین هفت کفن پوساندند. از این همه دود و گرما سرما خوردم، آب از بینی ام راه افتاده. حالا اگر بروی پیش دکترها و جوجه دکترها میگن آلرژی است. قدیم میگفتن خر تب میکند، طفلکی خر. تب کردنش مهم نیست، درجه گذاشتنش مهم است. لابد باید درجه نشکن باشد، وگرنه خریتش گل میکند و درجه را میشکند. خریتم گل میکند و دستم را بالا میآورم که آب بینی ام را پاک کنم. بوی گند نفت به دماغم میخورد، دستم بوی نفت میدهد، پولهایم بوی نفت میدهد. خدا کند دست کم غذایم بوی گند نفت نگرفته باشد. همین امروز صبح بود که نفتی نفت آورد. پیش از آن بود که غذا را در ظرف بریزم یا بعد از آن؟ اگر پیش از آن بود که غذا هم حتما بوی نفت گرفته است. نفت خریدن در گرمای تابستان هم کار مسخره ابلهانه است. نه مسخره تر و ابلهانه تر از کارهای دیگر. این نفتی ما هم پیرمرد عجیبی است. میگویند در نفت آب میریزد. خب بدبخت چه بکنند؟ نفت را میخرد، لیتری دو ریال و نیم میفروشد، لیتری سه ریال. از هر لیتر فقط ده شایی گیرش میاد. چه حرفا میزنی؟ نفتی فقط ده شایی گیرش میاد. پس میخواستی 10 میلیارد دلار گیرش بیاد؟ نفت میفروشد، نفت بیقاب، مثل خرگوشی که به سوی افعی یا مار بوا کشیده میشود به سوی راننده میچرخم. سکه ای کف دستم میگذارد و میگوید بقیه پولتان. نفسی از سر آسودگی میکشم و میگویم بی نهایت متشکرم، لطف کردید، بنده نوازی فرمودید. مانند کریستوف کولومب که وقتی به عرض جدید رسید، گرچه خودش خیال میکرد به عرض قدیم رسیده، منتها از عقب زانو زد و خاک را بوسید. میخواهم زانو بزنم و خاک پیاده روی چهارراه کالج را ببوسم، اما میترسم مردم خیال کنند دیوانم. خیال، دو پا دارم و دو پا هم نمیدانم از کدام بدبخت بینوایی وام میگیرم 20 ساله با بهره 16% و به سوی اداره، به سوی اتاق خنک و خلوت اداره که از ریختش، از جز جزء اسباب و اساسش بیزارم، چشم دیدنش را هم ندارم، خیز برمیدارم. بله، در جهنم مارهایی هست که آدم از شرشان به اژدها پناه میبره.